به بامداد به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها باشید به همراه من محمد زرخامی. یک زن مسلمان در لیگ قهرمانی وزنه برداری آمریکا شرکت میکند. سنای ایالات متحده آمریکا فرستاده جدید این کشور به مصر را تایید کرد. و معترضان لیبیایی از کمک های تسلیحاتی فرانسه قدردانی کردند. نخست شنونده چند خبر خواهید بود و در پایان یعنی در ادامه آخرین برنامه نگاه تازه رو خواهید شنید. کلثوم عبدالله ورزشکار مسلمان آمریکایی برای شرکت در رقابت‌های لیگ قهرمانی وزنه‌برداری در این کشور ثبت نام کرد. فدراسیون جهانی وزنه‌برداری یک روز پیش از این تغییراتی را در قوانین مربوط به لباس زنان به تصویب رساند. بر اساس این تغییرات زنان مسلمان وزنه‌بردار مجاز خواهند بود با استفاده از پوشش کامل که زیر لباس ورزشی وزنه‌برداران بر تن می‌کنند در مسابقات شرکت کنند. بر اساس قوانین فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری پوشش شرکت کنندگان در این مسابقات باید به گونه‌ای باشد که آرنج‌ها و زانوهای وزنه‌برداران برای داوران قابل رؤیت باشد. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ایالات متحده آمریکا از حضور کلثوم عبدالله در رقابت‌های لیگ قهرمانان این کشور استقبال کرده است. این رقابت‌ها از 15 تا 17 ماه ژوئیه برگزار خواهد شد. سنای ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه نامزد رئیس جمهوری برای تصدی پست سفارت ایالات متحده آمریکا در مصر را تایید کرد. بنابر این مصوبه، آن پترسون، دیپلمات و کارشناس با سابقه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، از این پس سفیر ایالات متحده آمریکا در مصر خواهد بود. خانم پترسون پیش از این از سال 2007 میلادی تا سال 2010 میلادی سفیر ایالات متحده آمریکا در پاکستان بود. انتصاب سفیر جدید ایالات متحده آمریکا در مصر با توجه به شرایط حاکم بر آن کشور واکنش عملی واشنگتن به تحولاتی که بهار عربی خوانده می شود ارزیابی شده است. در لیبی معترضان لیبیایی از دولت فرانسه به خاطر کمک‌های تسلیحاتیش به مخالفان حکومت معمر قذافی تشکر کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، محمود جبرئیل جانشین رئیس شورای انتقالی ملی در لیبی روز پنجشنبه در بنغازی گفت زندگی و امنیت مخالفان در کوه‌های نفوسا مدیون شجاعت و دلاوری لیبیایی‌ها و تدبیر و حمایت فرانسوی‌هاست. یک سخنگوی ارتش فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرده بود که دولت این کشور اوایل ماه ژوئن برای مبارزان لیبیایی در کوههای نفوسا سلاح‌های سبک و مهمات جنگی ارسال کرده است. تا پیش از اعلام این خبر قطر به عنوان تنها کشوری شناخته می‌شد که آشکارا برای مخالفان حکومت در لیبی تجهیزات نظامی ارسال می‌کند. همزمان آندره فوراسموسن دبیر کل ناتو اعلام کرده است که این سازمان در جریان کمک‌های تسلیحاتی فرانسه به مخالفان لیبیایی نبوده است. و سرانجام اینکه ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای بازداشت فعالان حقوق زنان در ایران را محکوم کرد. وزیر خارجه بریتانیا در این بیانیه بازداشت فعالان حقوق زنان از جمله مریم مجد، مهناز محمدی، زهرا یزدانی، مریم بهرمان و منصور بهکیش را بر پایه اتهامات مبهم خواند. اما از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده نگاه تازه‌ای باشید که آخرین نگاه تازه من و محمد رضا کاظمی بود و نگاه تازه پروندهش برای همیشه بسته شد. از همه شمایی که تماس گرفتید، ایمیل زدید، برای ما پیام تلفنی گذاشتید و روی فیسبوک برای ما پیام گذاشتید سپاسگزارم. امیدوارم که این برنامه به دلتون بشینه. این برنامه‌ایه که نگاهی داره، قسمت دوم برنامه‌ایه که نگاهی داره به پشت صحنه نگاه تازه و کاری که ما می‌کردیم به همراه گوشه‌ای از برنامه‌هایی که براتون تولید کردیم و شما با حمایت‌های گرمتون باعث شدید که ما بتونیم این برنامه‌ها رو بهتر و بهتر کنیم. امیدواریم باز هم مجالی باشه تا بتونیم خدمتگزار شنونده‌های خوبی باشیم که با پیام‌های گرمشون همیشه به ما این امید رو دادن، به من و محمد رضا کاظمی که نگاه تازه رو براشون هر هفته به روی آنتن بیاریم. ازتون دعوت می‌کنم نگاه تازه آخرین شماره و شمارش معکوس 0 رو بشنوید.
نگاه تازه. کجایی محمد؟ زود باش دیگه، دو ساعت اینجا منتظرم.
وقتی شب کار میکنی که نمیتونی که سر وقت بیای دیگه. خواب
آره، تو فکر نمی کنم منم یه کار زندگی دارم دیگه.
آره خیلی کار زندگی.
خب حالا من امروز اتفاقا میخوام این تیکه که الان با هم حرف زدیم رو پخشش کنم.
نه بابا، کی گفته اینا رو پخش کنی؟
نه باور کن، میدونی برای چی؟ برای اینکه بفهمن که ما پشت پرده چیکار میکردیم.
همیشه فایت کلاب بودش دعواهای ما رو، اسمش رو گذاشتم فایت کلاب. یه
دقیقاً. خب پس سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی هستم، در ایستگاه آخر نگاه تازه.
بله، با آخرین برنامه نگاه تازه که یک یاداوری هست از برنامه گذشته. دو سه تا خاطره هم باید براشون بگیم که یکم بیشتر با پشت صحنه این تیکه رو که من الان قیچی نمی کنم محمد. اول برنامه
البته بهتر بود قیچیش میگه، چون اینطوری خراب بکنی و فکر کنم ما چقدر آدمای بی حال و بی ذوقی بودیم.
آره واقعا الان صدای تو هم که بشنون که واقعا
از حال داری. من یه ذره خوابالود بودم، الان دیگه بیدار میخوام بشم. وقت بیدار شدم.
تا کی خوابیدی؟
تا ساعت 1:30.
از ساعت چند؟
از ساعت 9:30.
آها، کل شب و محمد کار کرده، برصد اینم یکی از
کارهای ماست. خیلی برنامه رو تو همینطوری بودی دیگه، شبا آره. کار میکنی، من صبح میومدم ضبطش
آره
میکردی.
آره، چون تو خواب بودی. من یه سری برنامه‌ای که تیکه‌ای از برنامه‌های گذشته رو رفتم سوا کردم، جدا کردم، آوردم آره برای این هفته. بر صورت یکی از اولین برنامه‌هایی که انتخاب کردم برنامه‌ای است که به یاد خسرو شکیبایی به مناسبت درگذشتش درست کردیم. آره با کی مصاحبه کردیم یادته؟
آره یادمه که یکی از اونایی که ستاره سینمای ایرانم هست نیکی کریمی بود.
آره دیگه، و آقای صالح.
بله، فریبرز صالح که کارگردان سینما بود و فیلم مشهورش فیلم سفیر بود که ساخته بود.
من باید قبول کنم که چند بار سر اون و بچه داد زدم، ولی این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم رو تزم کار میکردم. داشتم به این فکر میکردم که آدم باید خودش باشه یا دیگری. به کتاب ترس و لرز فکر میکردم و راستش خودم هم دوچار ترس و لرز شده بودم.
خسرو رو من قبل از اینکه برم برای درس خوندن میشناختمش. ما دوبله کار میکرد، یه مقدار کار تئاتر میکرد خیلی مختصر اینا. بعد من برای این کار دعوتش میکردم. البته خسرو تنها نبود، آقای محمد موتی بود، آقای کامران نوزاد بود. خسرو اون موقع که من مثلا یه کاری بود که انفرادی ساخته بودم، یعنی فیلم برداری کرده بودم، مونتاژ کرده بودم، نورپردازی کرده بودم، همه کارا رو تنهایی کرده بودم. بعد من خودم که خب میدیدم تو کار و در پشت ویزور اینا میدیدم، اصلا خسرو رو واقعا نمیدونم، یه چیز عجیب غریبی میدیدمش. همان در سکوت بودن و هیچ کس حرف نمیزد، مونتاژ در سکوت خسرو حیرت انگیز بود.
خانم کریمی، چقدر شخصیت آقای شکیبایی بیرون از کادر سینما شبیه شخصیت سینماییش بود؟
خیلی زیاد. یعنی البته من فکر میکنم این توی اکثر بازیگرا به همین صورته، همه بازیگرا وقتی از وجود خودشون رو میذارن توی نقشا، ولی در مورد شکیبایی خیلی این قضیه دیده میشد.
علی کجاست؟ تو باغچه چی میچینه؟ آلوچه، آلوچه یه باغ بالا جرأت داری؟ بسم الله.
خب محمد، یه مصاحبه خیلی خاطره انگیز با رضا پهلوی.
خاطرهشو بگیم.
آره دیگه بگو.
یادم که اون موقع به هر حال آقای کاتوزیان بود. آقای کاتوزیان اومد تو استودیو، ما هم نشسته بودیم مصاحبه رو آماده کنیم و ضبط کنیم. تو به آقای کاتوزیان اشاره کردی که
آره ادیتور برنامه بود آقای کاتوزیان. آره
تو اشاره کردی که همه چیز آماده است، همه چیز اوکیه و ما میتونیم ضبط کنیم. آره. آقای کاتوزیان هم گفت آره.
با انگشت شست اشاره کرد، یعنی موفق باشید، یعنی همه چی درسته.
بعد از اینکه تموم شد مصاحبه، ما هم شاد و شنگول از استودیو اومدیم بیرون که چه مصاحبه ای تونستیم بگیریم و اینا، تو رفتی پشت کامپیوتر گفتی که ضبط نشده. بعد من بهش گفتم برو بابا شوخی نکن، از این بازیات داری دو مرتبه در میاری، میخوای اعصاب خورد کنی. بعد اومدم دیدم واقعا ضبط نشده. اومدی رفتی با آکاتزیان، گفتی آکاتزیان چیو کنترل کردی؟ گفتش که بعد آکاتزیان تماس گرفت با دفتر رضا پهلوی.
آره.
بعد از اونا خواست که بکاپ مصاحبه رو
برای همین اینقدر کیفیتش خراب و داغون بود.
خیلی
از رو کاست اونا ضبط کرده بودن، ما رو گذاشتن روی سپیکر ضبط کرده بودن صدای خودشون و فلان. بعد اونا مثلا یک کپی برای ما فرستن. وای وای چه مصیبتی.
و بعد هم اینکه اصلا وقتی گوش میدی، وقتی گوش میدی احساس میکنی که اون داره مثلا کجا صحبت میکنه، ما داریم صدامون شفاف اون.
آره چون ما سوالمون رو دوباره بازخونی کردیم. حالا یه تیک از اینو گوش بدیم.
امیدوار هستم در آینده ایران هر چه زودتر ما دارای یک حکومتی باشیم که مبناش یک دموکراسی سکولار پارلمانی باشه. اساس اونه.
خب بعضی‌ها این سوال براشون پیش میاد وقتی که ما یک حکومت دموکراتیک داریم با پارلمان و دولت و نهادهای مربوطه، دیگه چه نیازی هست به پادشاه؟
برای که فکر بکنم دلیل اصلیش برمیگرده به خصوصیات اون کشور. کشورهایی که اصولاً هوموجنیک نیستن، یعنی هتروژن هستن، یعنی از اقوام مختلف، اقلیت‌های مختلف، مذاهب مختلف تشکیل شدن، معمولاً یک سمبل وحدت مردمی میتونه کمکی بکنه به حفظ اون یک پارچگی جامعه و چنین نقشی رو چنین نهادی میتونه برای مملکت ایران بازی بکنه.
دوباره میسازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش.
خلاصه آقا کاتوزیان هم خلاصه اینو انداخت گردن خودمون، آیت تقصیر بچه ها بوده
که دقت نکردن که ریکارد کنن.
بله میگم این برنامه نگاه تازه، نگاهش که میکردم دیدم که میشه یه جوری تاریخ هم باش نوشتا یه جوری، یعنی چون بعضی وقتا به مناسبت بعضی چیزا ما برنامه درست کردیم یه جوری میشه تاریخ نگاری هم کرد. از جمله ببینید کجا ترانه‌هایی که در مورد انتخابات درست میشد.
یاره دقیقاً وقتی که این اتفاق افتاد ما یه سلسله برنامه رفتیم در مورد ترانه‌ها و اینکه اصلا ترانه یه معترض
چه؟ نه نه نه، اول معترض نه، اول اونایی که تشویق می‌کردن بریم توی انتخابات.
اول اینا بود.
آره
آره، من فراموش کرده بودم. خوبه، خوب شد گفت. ایران سبز بود دیگه، از امیر تتلو.
بله،
طرفدار تیم پاسه امیر تتلو.
نه، طرفدار میرحسین موسوی هستش.
اما خب اون ور که بازار داغه و اغلب میگن که آقا بریم رای بدیم، بریم رای بدیم، این ور تو لس آنجلس حالا بعضیا موافقن که باید رای داد و مشارکت کرد، بعضیا میگن که نه، چه لزومی به رای دادنه. از جمله یکی از خواننده های خیلی معروفی که این تفکر رو داره، البته خیلی هم علنی نگفته، ابیه.
از این تصمیم میترسم، در افکارم غم نوبت، دلم در کاغذی مرموز، در این صندوق پنهان است. از این تصمیم میترسم که مار از آستین روید و دست معرکه گیری کلید جعبه را جوید.
ولی خب برعکس آقای ابی که از این تصمیم میترسه، بعضی هم هستن که میترسن که مردم نرن رای بدن و نامزدی انتخاب بشه که مورد علاقه اونا
نباشه، بنابراین میرن
تشویق
یه جور دیگه تشویق میکنن.
آره تشویق میکنن که حتما مردم برن رای بدن. از جمله بیباک، رپر خیلی معروفی هست توی ایران که یک ترانه خونده به نام موج مثبت و البته همونطوری که گفتم اینم در حمایت از میرحسین موسوی هستش.
چرا پرم پای صندوق اخذ رای، ولی هرچی باشه هنوز ایران ماست، بیا بسازیم بهشت از این ویران باز، منجی نمیاد خودم من واسه زمونه یافری، بذار شعر بکم بخونم به زبون ما.
بلافاصله بعد از این ماجرا چند روز بعدش چی شد؟
خب اصلا تصویر دگرگون شده ای از اون چیزی که مردم تو سرشون داشتن اتفاق افتاد.
آره.
دیگه به هر حال همه میخواستن رای بدن. اتفاقا
خیلی از میکروفون دوریا، بیا نزدیکتر.
و یادم میاد اتفاقا همین سر همین قضیه بود که تو یکی از این برنامه هام ابی آوردیم با منصور تهرانی که ابی مخالف رای دادن بود، منصور تهرانی اصلا موافق رای دادن بود.
دقیقا.
یعنی این وضعیتی بود که توی جامعه هم به عینه میشد دید دیگه، یه گروهی مخالف رای دادن بودن، یه گروهی موافق.
حالا در مورد اعتراضات بعد از انتخابات و اینها یه برنامه دیگه هم داشتیم که اتفاقا در مورد آهنگا بود، با توجه به این تصاویری که منتشر میشد تو دنیا اگه یاد باشه، کلی تو آدم توی آمریکا توی اروپا اینها شروع کردن آهنگ خوندن، جمله خواننده‌های آمریکایی،
و اصلا ترانه معترض شکل گرفت دیگه. یعنی یه فصل نوعی از ترانه معترض ایرانی شکل گرفت.
و ما با دو تا خواننده ایرانی مصاحبه کردیم، بابک امینی و سیاوش
شمس.
سهم حضور ما دستان رنگی شد، شوق نفس هامون یک بغض سنگی شد، این قسمت ما نیست ماندن پس دیوار، فریاد ما امشب خفته
منت بیدار.
این آهنگو موقعی درست کردم که جلوی تلویزیون نشسته بودم و دیدم که مردم عادی و مردمی که به هر حال دارن از حقشون دفاع میکنن و اعتراض کردن حق مردمه و دیدم که اینجوری داره باش برخورد میشه و جوانای مردم که این جوانا همه بچهای زیر 30 سالن و اینا نسل انقلاب هستن، بیشتر اینا اصلا شرایط و موقعیت قبل از انقلاب رو حتی ندیدن یا موقع به دنیا نیومده بودن، اینا محصول خود جمهوری اسلامی هستن که انقدر داره حتی به اینا ظلم میشه. وقتی من اینا رو دیدم واقعا اذیت شدم، تو یکی دو روز اول اصلا نمیتونستم کار بکنم و دیدم باید یه کاری انجام بدم و این کار رو دست گرفتم.
اما همونطوری که گفتیم یک خواننده ایرانی دیگه هم سیاوش شمس هستش، مهمون بعدی برنامه ما.
اتفاقا سیاوش دقیقاً درباره کسی خونده که این روزها تو رسانه‌های غربی ازش به عنوان سمبل اعتراضات اخیر در ایران اسم برده میشه.
ندا.
ندا رفتی و در چشمای تو قلب و شکست، خون پروانه شد بر لاله ایمان نشست. ندا.
بله، اینم از هیجان قبل از انتخابات و بعد
ماتم و تصاویر تلخی که بعدش منتشر شد.
انتخابات اتفاق افتاد. خیلی خوب، در همین بوه یک هنرمندم در گذشت، عبدی یمینی.
آره، عبدی یمینی که آهنگساز خیلی خوبی بود و جز یکی از بهترین تنظیم کننده های موزیک پاپ ایران بود.
آره، که ما به مناسبت همین موضوع هم یه برنامه درست کردم توی سقوط یک هواپیما
به همراه ورزشکارایی که داشتن میرفتن به ارمنستان.
آره، ما مصاحبه کردیم در همین ارتباط با شهریار قنبری و داریوش،
چون خیلی بهش نزدیک بودن و باش کار کردن.
آره دقیقا.
پس پشت پنجره عادت مرگ، باغ پاییزی ما مسلخ برگ، واژه پوسیده دل غزل گرفته، جایی که شبنم گل خود تگرگه. وقتی میر غضب خداوند زمینه، وقتی هر شب زده‌ای ستاره چینه، از تو خوندن از تو سر رفتن و موندن حیرت و حسرت دیرینه همینه.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف.
در این دوره بخصوص در داخل یک زبان اعتراض، یک زبان حتی بعضی موقع خشم توش هست، بعضی موقع تهاجم بسیار منطقی توش هست و همیشه گفتم زبان موسیقی زبان برنده است و تأثیرگذار و گاهی لرزه به تن حاکمین هم انداخته، ولی مال ما اون دوره مخملی بود با در نظر گرفتن این که همیشه ایرانی ها تاریخ نشون داده موقعی که بهشون تهاجم میشه، بهشون ظلم میشه، در انزوا و تنهایی خودشون خلاقیت های خودشون رو به وجود میارن و من همیشه گفتم این جامعه هنری جوان امروز ما داره پاسخ 100 سال مبارزات آزادی خواهانه رو داره به یک نوعی کامل میکنه.
سوار خواهد آمد سرای رفت رو کن، کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن، ز شست و شوی باران صفای گل فزون تر، کنار چشم بنشین نشاط شست و شو کن.
و اما کنار این برنامه های غمگین و تلخ، برنامه شاد و خنده‌دار رو اینا هم داشتیم، نه؟ از جمله یک بار که با هم رفتیم استودیوی پتومت
اون خیلی برنامه خوبی بود. فکرش هم البته خود محمدرضا به ذهنش زد که
بیا جلو تلاتون نزدیک.
فکرش هم محمدرضا به ذهنش رسید، چون به این چیز، یعنی یه دفعه به این فکر کردیم که خب پتومت توی چکن آره، توی ایران خیلی مطرح و محبوبن، بنابراین چه بهتره که بریم سراغشون.
دقیقاً.
خب بالاخره رسیدیم بعد از این همه پیچ و تاب خوردن تو درادهات چک، چون تو خود پراک که نبود این دفتر،
نه 20 کیلومتری فاصله داره با جایی که ما هستیم. سلام آقای بنش، چه خبره؟ چی کار میکنی؟
It's new series.
ما الان داریم سری جدید پتومت رو تولید میکنیم با عنوان پتومت همینه.
چه جالب،
چه جالب.
دوربینو ببین، ما
آره خیلی باحاله.
دوربینشون دوربین
عجیب عکاسیه.
آره
we make it's this
ما از دوربین فیلم برداری استفاده نمی کنیم. این دوربین عکاسی دیجیتاله که به کامپیوتر وصله. از نظر کیفیت تصویرم کیفیت خیلی خوبی داره. ما از عروسک ها عکسای زیادی میگیریم بدین ترتیب که عروسک رو ذره ذره حرکت میدیم و از هر حرکت یک عکس میگیریم.
و اما برنامه نگاه تازه، چون از شیر مرغ تا جون آدمیزاد
بود به این نتیجه رسیدیم.
شیر آدمیزاد تا جون مرغ.
نه نه واقعا برنامه‌ای بود که همه چی توش بود دیگه.
برای همین یک بخشی از برنامه هم اختصاص میدادیم همیشه به خواننده ها. گفتم که این چند تا برنامه آخرم بخشی از مصاحبه‌ای که با خواننده ها انجام دادیم و حتما تو هم که مسئول پیدا کردن خواننده ها بودی.
آره خب بعضیشون واقعا گیر نمیاد. مثلا یکی از اونایی که خیلی دنبالش گشتیم سیاوش قمیشی بود.
آره متاسفانه چند بارم باهاش صحبت کردیم.
آره ولی
همونو میذاشتیم پای... ضبط آره. همونو میذاشتیم
و همون کار میکنیم ولی به پای مصاحبه نرسیم.
آره ولی با چند نفر تونستیم صحبت کنیم، از جمله همیرا
خواننده قدیمی موزیک هم اصیل هم موزیک پاپ ایران.
پدرم عاشق موسیقی بود و دوست داشت فقط بشنوه، ولی از طریق دخترش غیر. گفت تو نباید این کار رو بکنی، تو باید بیاد برای تو بخونم. پدر سالاری و دیگه که من دوست ندارم اینطوری حرف بزنم.
ولی خب چطور شد که خانم همیرا شما شروع کردین مخفیانه مثل دخترهای دیگه؟ چجوری بود این داستان؟
بود. دو سال مخفیانه این کار انجام گرفت، چون عشق و علاقه من آقای زرقام، به دلیل اینی که عاشق موسیقی بودم. بعد همه چی گذاشتم و باور کنید که همه زندگی من از دست دادم.
یه جوری آواز میخونی انگار که مرده گلت. حواسمو پرت میکنی.
یک بخش دیگه انتخاب کردم محمد، ای موافق نباشی هم مهم نیست. موین، به خاطر اینکه اینم هی بعضی های ایمیل میزنم.
آره موین از اون خواننده هایی بود که با فکر کنم نصف شب گیرش آوردیم.
آره
تو کانادا.
ولی بعضی از شنونده ها ظاهرا موفق نشدن بشنون، هنوزم روی وبسایت نیومده.
نه نیومده. ما سعی میکنیم که حتما این مطالبی که نیومده روی وبسایت بیاد.
تو از هزار و یک شبی پریچه، به جز تو زندگی هیچ پریچه، یه دنیا همه هیچه، تو های پریچه، دنیا به تو هیچه.
استان اصفهان یعنی شهر نجف آباد به دنیا اومدم، 30 کیلومتری اصفهان. بعدن فعالیتمو در اصفهان شروع کردم، در جایی بود به نام هزار و یک شب. قبل از انقلاب 2-3-4 سالی بود که هر شب برنامه داشتیم در هزار و یک شب و یه جایی بود به نام هتل شاه عباس. بعد سال در حدود 1359 بود یا اوایل 1360 بود، 59 که اون آهنگ یکی را دوست می‌دارم و ما شعرش از آقای مسعود امینی بود که من ایشونو در تهران دیدم و با مقدمه‌ای که خودم اونو قبلا تهیه کرده بودم اون شعرشو و بعد اون آهنگ من عاشق عاشق شدنم و اضافه کردیم به اون دو بیت شعری که من همیشه با خودم میخوندم، تو همون دستگاه اون آهنگو ساختم و خلاصه این آهنگ اومد و دست به دست گشت. و
وای اگه دوباره شیرین مرگ فرهادو ببینه، دیگه از غرور این خاک چی میمونه، چی میمونه واسه بچه های البرز، چه کسی قصه میخونه.
خب اینم از آخرین برنامه نگاه تازه. خیلی ممنون که تا این جا با ما بودید. همیشه
ما رو حمایت کردید واقعا،
فوش دادید، انتقاد کردید، هر چی.
من اینو بگم فقط خیلی پیام داشتیم که ناراحت بودن، حتی بعضی گریه پشت تلفن، واقعا ازشون ممنونیم واقعا. یعنی یه احساس خاصی به آدم میداد، ولی چاره ای نبود که به هر حال برنامه نگاه تازه تا اینجا اومد جلو، همراه شما بود، قدیمی ترین برنامه رادیو فردا.
خیلی بس دیگه،
چی نگی؟
مرسی دیگه، خیلی ممنون،
مرسی. آره. خیلی بیروح مرسی.
نه واقعا با روح مرسی. خب این تلفن هایی که داشتیم محمد، این لیستو به یکی در میون بخونیم دیگه. خب تلفن ها عقیق از شیراز،
زیبا از سیستان و بلوچستان،
و توکتم خانم از مشهد.
و اما در کنار تلفناتون ایمیلاتون هستش که بیشتر هم هست، شعبان و عبدال از تبریز،
یکی که اسمش ننوشته ولی MDD آدرس ایمیلشه، یه جوری اسم ایمیلشه،
مریم از شیراز،
احمد،
ارسام،
بیتا از کانادا،
رضا،
زهرا، علی بهنام، نمیدونم این آه. علی بهنام چیه، دو تا اسم یه
بهنام، علی بهنام،
ابوالفضل از میبود یزد،
محسا از شیراز،
اماد،
داریوش،
مهین، ملیه، شهناز، فرح و احسان از خامنه تبریز،
ملیحه از سمنان
و مهران.
و اما روی فیسبوکمون هم زیاد
پیام و لایک و اینها داشتیم، برای آخرین بار برای که برصورت بگیم که حواسمون به اونا هم بوده، اسمشون حداقل چند تا رو بخونیم:
کرا،
سروش،
سهیل،
پادکست،
مریم،
رزوان،
محمد،
بهنام،
معین،
علیرضا،
سیمکو،
ماهرخ،
نسرین،
علی،
فروغ،
یکی که اسمش هست شب،
محمد
و یک سهیل دیگه.
سپاسگزاریم از همتون.
بله. ولی خب اگه که ایمیل که بسته نیست، اگه خواستی ایمیل بزنید میتونید ایمیل رو بزنید به هر صورت برای آخرین بار به jawanan@radiofarda.com،
یا روی فیسبوک ما هنوز میتونید پیام بذارید و ما هم خوشحال میشیم پیام هاتون رو بخونیم.
آره، facebook.com/nigah.taze که هر دوتاش دوتا اچ داره آخرش،
و
شما تلفن ما برای آخرین
شما تلفن من یادم رفت، بسی برنامه
هنوز تمام نشده،
2042-02-21-12-41-14 هم شماره یه تماس ماست که فقط بگید که این تماس برای نگاه تازه است.
بدرود و
خداحافظ. نمیدونم اصلا نمیشه آدم وقتی میخواد خداحافظی کنه. آره
من بهتره چیزی نگی، ببریم.
آره من فقط میخواستم بگم که نمیدونم اگه وقت داشتی، من نمیدونم وقت داره آخر برنامه. آره. نه اون ترانه بدرقه کار قشنگیه
از
ابی.
آره.
که منصور تهرانی شعرشو گفته و سیاوش قمیشی آهنگشو ساخته،
حتما
میگه بدرقه کلام. آره. تلخ رفتن واسه من تجربه گسستنه،
رفتنه مثل یه حادثه برام موندنیه، حالا آغاز سفر کردن تو موندنیه، لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن، می سوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن، یه روزی لحظه همون رنگ بنفش ها بودن، تو هوای خونمون حتی آلال ها بودن، تن من جسم تو یکی نبودن اما یه جون، زیرا خواب جدا اما یکی سایه همون، حالا اون اصل بزرگ آهنی منتظره با تمومی وجود منو هم راش ببره،
مدادای تراشیده، بوی کاغذ کاهی، تیک تاک کرنومتر بزرگترین مسابقه ایران، این جمعه توی ساعت ششم روی صحبت با شماست، شما قبول شده ها، شما پشت کنکوری ها، 6 عصر تهران اگه با ما باشید از پدیده میگیم و میگید که نوجوانی بیشتر ماها رو رقم زده، کنکور. برای شرکت توی برنامه ایم